بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، شبکه سوم سیما.
الهی به فضل خیش مرا بنواز و به عدل خیش مرا مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام، شب شما بخیر. به دیروز امروز فردا خیلی خوش آمدید. اگر هفته پیش بیننده ما بوده باشید، به جایگاه فرهنگ در شعار سال و الزامات عرصه فرهنگی پرداختیم که الحمدلله بازخوردهای خوبی داشتیم از افکار عمومی و نمایندگان افکار عمومی که رسانه‌های مختلف بودن و استقبال کردن از بحث‌های پایه‌ای و ریشه‌ای که توی این برنامه با حضور جناب دکتر افرو و دکتر علی مطهری شد. این هفته هم با توجه به اهمیت موضوع که عرصه بسیار خطیری است، عرصه فرهنگ، و در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی تأثیرگذار است، به این موضوع انشاءالله خواهیم پرداخت. انشاءالله فکر می‌کنم هفته دیگه هم که مصادف است با شب سال روز شهادت شهید مطهری هم به همین موضوع بپردازیم که انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد. دعوت می‌کنم اول نظرسنجی مرتبط با برنامه رو ببینید، برگردیم که با دو مهمانمون انشالله هم آشنا بشید هم بحث رو آغاز بکنیم.
آیا فرهنگ عمومی جامعه امروز را متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی می دانید؟ یک، بله. دو، خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20349 ارسال نمایید.
خب، در خدمت دو بزرگوار از عرصه دانشگاه و حوزه، چهره‌های شناخته شده هستند که هستیم. الان یکی از مهمانان ما تشریف آوردن، جناب آقای دکتر حسام الدین آشنا، استاد دانشگاه و مشاور فرهنگی آقای رئیس جمهور. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از لطفتون که دعوت کردید و اجازه دادید که بنده هم در این برنامه خدمتتون باشم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. ان شاء الله بحث خوبی داشته باشیم. حجت الاسلام و مسلمین آقای پناهیان هم تشریف آوردن، دارن آماده میشن که داخل استودیو بن ان شاء الله بحث رو باهاشون خواهیم داشت. آقای دکتر، به نظرم از اینجا شروع بکنیم. حالا به عنوان یک چهره شناخته شده بیشتر در عرصه فرهنگ و دانشگاه با شما آشنا هستن، فکر میکنم بد نماشه در حد دو سه دقیقه در مورد شرایط فرهنگی کنونی کشور یه صحبت کوتاهی بفرمایید. با این شروع بکنیم بحثم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما وارث یک شرایط فرهنگی ریشه دار هستیم. این شرایط فرهنگی نه امروز به وجود اومده نه با اقدامات امروزی تغییر میکنه. حداقل 100 سال هست که ما وارد دوران جدیدی از فرهنگ کشورمون شدیم و بیش از 90 سال هست که وارد دخالت مستقیم دولت در حوزه فرهنگ شدیم، یعنی اعمال سیاست فرهنگی توسط دولت. مسئله ابتدایی دولت در دوره رضا شاه تغییر فرهنگ سنتی جامعه و آماده سازی جامعه برای پذیرش یک فرهنگ استبدادی مدرن بود. لذا ساختارهای حاکمیت به سمت تمرکز هرچه بیشتر به نفع قدرت تصمیم گیری دولت و توان دولت برای اعمال تصمیماتش در جامعه رفت. نهادهای متمرکز فرهنگی در دوره رضا شاه همراه با فرایند دولت سازی انجام شد،
تشکیل شد.
یعنی آموزش و پرورش متمرکز، یعنی نظارت کامل بر کتاب، مجله.
خب،
خدا همه این کارو
تشریف آوردن چون تاثیر نشون گذاشت. خیلی خوش آمدید. سلام شما، خیلی خوش آمدید. زنده باشید. علیکم السلام.
سلامت باشین. چون این نهادها نهادهایی بود که می توانست به گونه دیگر شکل بگیره. اگر شرایط جامعه 90 سال پیش ما به گونه دیگر بود، نهادهای فرهنگی ما هم در فرایند شکل گیریشون به سمت مردمی تر شدن شاید می رفتند. یک مثال فقط می زنم و از این بحث عبور می کنم. پیش از انقلاب اسلامی، ممیزی نشریات قبل از انتشار انجام می شد. یک انقلاب لازم بود تا در عرصه مطبوعات ممیزی پیش از انتشار برداشته بشه. ممیزی کتاب، سازمان و تشکیلاتش به جای این که در درون وزارت فرهنگ و هنر زمان شاه باشه، در ساواک عملا بود و انجام می شد. برای این که از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خارج بشه نظارت بر انتشار کتاب، یک انقلاب لازم بود. انقلاب اسلامی بسیار تلاش کرد که میزان دخالت مشروع دولت در حوزه فرهنگ رو منطقی بکنه، همراه بکنه با دخالت نیروهای دیگری غیر از دولت. مثال میزنم باز خدمتتون. الان ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر فیلم داریم، اما این نظارت قوه مجریه نیست، فقط از قوای متعدد حضور دارند. شورای عالی سینما و بعد شورای عالی نظارت، اینها از اشخاص متخصص هم دعوت میکنند. در هیئت نظارت بر مطبوعات شما باز هم روند نظارت رو یک روند مختلط میبینید، یعنی اینکه از مدیران مسئول مطبوعات نمایندهی حضور داره در شورای نظارت. اما در این حال مسئلهی که ما باش مواجه هستیم به یک معنا دخالت بیش از حد دولت در همه نظامات جامعه از جمله نظام فرهنگی جامعه است. یعنی اقتصاد ما دولت زده است، فرهنگ ما دولت زده است و سیاست ما هم دولت زده. تلاش برای مردمی تر کردن فرهنگ، تلاش برای مردمی تر کردن اقتصاد و تلاش برای مردمی تر کردن سیاست یکی از جهتگیری هایی هست که به نظر میاد در دهه چهارم انقلاب اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت، ما باید به دنبالش باشیم. تذکر رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال در مورد توجه بیشتر به تشکل‌های خودجوش فرهنگی و فعالان فرهنگی غیر دولتی رو میشه در همین زمینه فهم کرد.
خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم. از آن خیلی خوش آمدید. مجدداً سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه آقای دکتر آشنا.
خیلی ممنون. می‌دونم که خاص از جلسه و مجلس تشریف آورده. آقای پناهیان، ما از اینجا با آقای دکتر آشنا شروع کردیم که یک توضیح 3-4 دقیقه‌ای در مورد تحلیل وضعیت فرهنگیمون که از کجا شروع شده، از حدود 90 سال پیش که تقریبا به سمت دولتی شدن رفت و بعد از انقلاب هم این قصه کم کم کاهش پیدا کرد و الان به نوعی میخواد تلاش بشه که ما بیشتر باز عرصه‌های مختلف رو به ویژه عرصه فرهنگ رو مردمی بکنیم. حالا من از شما سوال دیگری داشتم، شاید سوال خیلی از مردم هم باشه. از منظر آقای پان که یک چهره دوست داشتنی حوزه و دانشگاه است و کسی که خیلی از مردم لذت می‌برن پای منبرشون میشینه، مهمترین یا به نظر شما معظم‌ترین معضل فرهنگی که الان ما باش مواجهیم چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با بخش اول فرمایش شما، من یه مطلبی رو عرض بکنم که حالا شاید در حاشیه فرمایشات آقای دکتر آشنا هم باشه که در این زمینه ورود بیشتری دارن. همیشه در طول تاریخ قدرت‌ها در فرهنگ مؤثر بودن. قرآن کریم می‌فرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. قدرت‌ها تأثیرشون در فرهنگ محدود به دولت‌ها، دولت به معنای عصر جدید نیست، فقط همیشه قدرت‌ها بودن که مردم رو از نور به ظلمت می‌بردن. لذا وقتی که ما می‌خوایم بررسی بکنیم آثار دولت‌ها و حکومت‌ها رو در عرصه فرهنگ، لااقل در این بخش سلبی کلمه یا در این بخشی که بتونن تأثیرگذار در جلوگیری از هدایت انسان‌ها باشن، همیشه تاریخ ما این رو دیدیم. لذا تا بحث فرهنگ پیش میاد، بحث قدرت هم پیش میاد. یادم هست اوائل انقلاب بود، حالا تاریخش رو من آوردم توی این نوشته هایی که یادداشت کردم پراکنده عرض کنم. اومدن یه عده از خانوم ها خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مسائل فرهنگی رو مطرح کردن که دغدغه های دیندارانه اونها بود. حضرت امام فرمودن که خب اگرچه فرهنگ در رأسه، اما الان ما کارهای مهمتری داریم، مثلا انتخابات در پیشه، اینا اساسی تر هستن، اینا تأثیرگذار رو فرهنگ هستن. اساسا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معتقد بودن که نقش قدرت ها و دولت ها رو در فرهنگ نباید ما ندیده بگیریم. بنده فکر میکنم که یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه ما که موجب شده مقام معظم رهبری سال فرهنگ با عزم ملی اون رو اعلام بکنن، یکی از ریشه هاش اینه که دولت ها در طول این سال ها در تمام دولت های پیشین نقش خودشون رو در عرصه فرهنگ به خوبی ایفا نکردن. البته این نفی نمی کنه فرمایش برادرمون رو که فرمودن دولت ها دخالت بیجا نباید بکنن، در این تردیدی نیست. دخالت بیجا چه مثبتش چه منفیش اثر معکوس داره. الان داشتم توی جلسه صحبت می کردم با جوان ها، گفتم یکی از مسئولین مملکتی به من گفتن که پسر من خیلی جذب جلسات شما شده، خواهش می کنم تحویلش بگیر. گفتم باشه من تحویلش میگیرم، ولی شما خواهشن دیگه بهش نگفت جلسه فلانی برو، چون این اثر منفی میگذاره. ببینه قدرت پدر اومده پشت سر این نصیحت، ممکنه براش تلخ بشه، حالا خودش انتخاب کرده بذار بیاد. دولت ها بعضی از اوقات میخوان یه کاری رو درست بکنن، تأثیر معکوس داره. دولت ها بعضی از اوقات میخوان جلوی یه کار منفی رو بگیرن، تأثیر معکوس داره. لذا بحثی نیست در باره، یعنی حرفی نیست در باره این که دخالت نابجای دولت ها رو باید کنترل کرد، ولی هر کسی قدرت دستش بوده و دولت و حاکمیت دستش بوده، بالاترین تأثیر رو در فرهنگ جامعه داشته. منتها باید دیدین تأثیرات آیا مخرب بودن یا نه، و اگر تأثیرات بخوان خوب باشن چه باید کرد. در طول این 35 سال گذشته دولت ها نقش خودشون رو به نظر بنده خوب ایفا نکردن، چه اونهایی که شعارهای این طرفی دادن، چه اونهایی که شعارهای بالاخره دیگری دادن، وظایف خودشون رو به انجام نرسوندن. این که مقام معظم رهبری امسال رو سال فرهنگ اعلام میکنن مقدمه داره. مقدماتش رو که نگاه بکنید از زمان امام شروع میشه که سال آخر عمر شریفشون مدام تاکید بر اسلام آمریکایی داشتن. اصلا این اصطلاح جلد آخر صحیفه حضرت امام هست، اسلام ناب، اسلام آمریکایی، مدام بر این تاکید میکردن. یعنی بعد از دفاع مقدس حضرت امام وارد جنگ فرهنگی شدن. بعد مقام معظم رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، خطاب به دولت ها بعد بحث شبیخون فرهنگی رو مطرح کردن. بعد تا اومد تو این دولت قبل که فرمودن که فرهنگ هنوز غریبه. بعد اومدن حتی قبل از این دولت یا اوائل کار این دولت بود یادم نیست، بله قبل از این دولت که فرمودن سبک زندگی رو مطرح کردن. یعنی ما یه دغدغه فرهنگی بعد از دفاع مقدس همیشه میبینیم که وجود داشته در امام و رهبری، و این دغدغه بخشش ناظر به عملکرد ضعیف دولت‌ها در عرصه فرهنگ بوده، چون بالاخره اثر دارن دولت‌ها. الان تبدیل شده این ضعف به یک معضل. بنده مهمترین ضعف یا بحران یا مشکل فرهنگی رو، بحران نمیشه اسمشو گذاشت، مهمترین مشکل فرهنگی رو این میبینم که حاکمیت در بخش‌های مختلف خودش در اونجاهایی که میتونه روی فرهنگ تأثیر بگذاره از اونجاها در طول این سالها خوب استفاده نکرده، و ما داریم به آخر لحظه هایی میرسیم که میشه این وضع رو تحمل کرد. لذا باید دولت ها، دولت مردان، این همه افراد کارشناس، مدیر، مدبر تو عرصه های مختلف، تو قوای متعدد بیان و همداستان بشن، و از اون طرف ملت هم مطالبه کنن، عزم داشته باشن و نقش خودشون رو ایفا کنن. جامعه ما در مجموع جامعه ایست که اگر دولت ها وظایف خودشون خوب انجام بدن، فرهنگ پذیری تو مردم به شدت بالاست، زمینه های رشد فرهنگی در میان مردم ما به شدت بالاست، و مهمترین بحث به نظر من باید در این باره صورت بگیره که ما در ساختارهای حاکمیتی خودمون کجاها میتونستیم تا حالا نقش ایفا کنیم برای تعالی فرهنگ و ایفا نکردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آشنا. آقای پناهیان کلامشون، حالا بخوام این 4-5 دقیقه رو جمع بکنیم، این هستش که اگر امسال به نام فرهنگ نامگذاری شد به خاطر یک دغدغه قدیمی است که هم حضرت امام داشتن، هم مقام معظم رهبری، و اینکه دولت‌ها نقش خودشون رو در رأسش اینه که به خوبی ایفا نکردن. شما چطور می‌بینید؟ یا شما هم از همین زاویه دید به این قضیه نگاه می‌کنید؟ به نامگذاری امسال،
اولا که هر سال سال فرهنگه، نه فقط امسال، یعنی با تعریف موسعی که از فرهنگ انجام میشه ما هیچگاه نمیتوانیم فرهنگ رو نادیده بگیریم. گونه ای که ما میاندیشیم، ارزش گذاری هایی که در زندگیمون انجام میدیم، تمایز هایی که با دیگران داریم، همه اینها در حوزه فرهنگ تعریف میشه. و توجه به فرهنگ یعنی توجه به خودمون. تأکید امسال اقتصاد و فرهنگ به نظر میاد که روابط دوگانه این دو عامل بسیار مهم شکل دهنده جامعه رو هم مورد توجه قرار میده. یعنی ما نباید بگیم امسال سال فرهنگه یا امسال سال اقتصاده، امسال سال اقتصاد و فرهنگ با هم هست. یک جهت این موضوع همون چیزی که بحث کردند راجع به فرهنگ اقتصادی، اگر ما توجه میخواییم بکنیم به اقتصاد مقاومتی یا مقاوم سازی اقتصاد، به تعبیر دیگه از همین اصطلاح، اگر میخواییم روی مقاوم سازی اقتصاد کار بکنیم، امکان نداره بدون توجه به حوزه فرهنگ اقتصادی ما به جایی برسیم. فرهنگ اقتصادی هم در فرهنگ تولید معنا داره، هم در فرهنگ مصرف معنا داره. ما هم بد تولید میکنیم، هم بد مصرف میکنیم، هم تولید بد میکنیم، هم مصرف بد انجام میدیم. خب احیای فرهنگ کار، احیای فرهنگ اتقان در کار یه ضرورتی است برای اینکه مردم ما به کالای داخلی باز توجه بکنن و بازار از دست تولید کننده داخلی خارج نشه. این موضوع بسیار مهمیه. و از طرفی هم اگر وضع مصرفی که ما در جامعهمون داریم به این صورت بخواد ادامه پیدا بکنه، توان کشور برای تولید کالاهایی که این گونه مصرفانه مصرف میشه هیچگاه کفایت نخواهد. جنبه دوم اقتصاد فرهنگی است که باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی بخش فرهنگ تا به حال عمدتاً اینگونه دیده شده که یک بخش هزینه بره، هیچگاه به فرهنگ، همینطور که آجاها اشاره کردن، به نظر من نکته مهمیه، به فرهنگ به عنوان یک بخش مولد توجه نشده. ما متوجه نبودیم که ما در فرهنگ سرمایه گذاری میکنیم، نه اینکه هزینه میکنیم. هر مقدار که شما در حوزه فرهنگی سرمایه گذاری کنید، به سرعت دیر یا زود شما بهره برداری میکنید از اون سرمایه گذاری که انجام دادید. مسئله اقتصاد فرهنگ از این لحاظ اهمیت پیدا میکنه که ما بپذیریم که بخش فرهنگ باید اقتصادی دیده شود. نکته ممکنه ما به اختلاف یا نکته مشاجره برانگیز در این حوزه این است که تولید کالاهای فرهنگی مطابق ارزش‌های فرهنگی مرسوم جامعه آیا باید به گونه‌ای انجام بشه که مردم برای مصرف اون کالاها هزینه کنند، برای مصرف اون خدمات هزینه کنند، تا نتیجهش این بشه که در چرخه اقتصاد فرهنگی یک رونق به وجود بیاد، یا نه کالای فرهنگی دینی، کالای فرهنگی مطابق ارزش‌های حاکم اصولاً یک کالای فرهنگی سوبسیدی است. این بحث بسیار حساسیه. من به مباحثی که حاجی‌های پناهیان داشتند از قدیم توجه کردم، خودم هم یه همچین مباحث رو داشتم، که به هر حال ما باید به گونه ای تولید فرهنگی بکنیم که مردم حاضر باشند با رغبت اون رو مصرف بکنن و براش هزینه بکنن. اون مقدار که مردم براش هزینه میکنن یعنی بهش اقبال نشون دادن. به نظر بنده باید در سال 1393 به اقتصاد بخش فرهنگ به گونه ای توجه بشه که بتواند این بخش تا حدی روی پای خودش بیسته و اینقدر وابسته نباشه. آخرین جمله من تو این موضوع توضیح راجع به اون حوزه دخالت دولته. اگر ما دولت رو به عنوان دولت یک بدنه هوشمند، چابک، عاقل، مؤمن، برنامه‌ریز، دارای راهبرد بدانیم، بله باید خیلی استقبال بکنیم از دخالت دولت و به تعبیر دقیق در مسئولیت پذیری دولت در حوزه فرهنگ جامعه. اما تجربه 30 سال اخیر ما و سالهای قبل ما نشون میده دولت به ماهیت دولت چیزی نیست جز یک بدنه سنگین، فربه، غیر چابک، غیر هوشمند، غیر توانمند. یعنی ما وقتی از دولت صحبت میکنیم واقعا نه از مقام معظم رهبری در دوره ریاست جمهوریشون صحبت میکنیم، نه از آقای خاتمی صحبت میکنیم، نه از آقای احمدی نژاد صحبت میکنیم، نه از آقای روحانی صحبت میکنیم. از کسانی داریم صحبت میکنیم که در درون دستگاه های اداری ما در راهروها و اتاقها و پشت میزها نشستند و یا بودجه تصویب میکنند یا چیزی رو رد میکنند یا تایید میکنند. اداره جاته. کسی که تو سیستم دولتی کار کرده و دیده متوجه میشه که سپردن امر بسیار حساس و بسیار پیچیده‌ای مثل فرهنگ به دست دولت چقدر کار خطرناکیه. در مقابل گروه‌های حرفه‌ای متعهد توانمندی که در جامعه حضور دارند و امروز همه متاسفانه دستشون درازه به سمت دولت به خاطر تربیت غلطی که در این سالها اتفاق افتاده که همه چیز پایان پیدا میکنه به دولت، مسیرش به دولت خاتمه پیدا میکنه. این رو باید تکلیفش رو معلوم کرد.
خیلی متشکرم آقای پناهیان. خب جمله آخر آقای دکتر آشنا به نوعی نشون میداد که حالا کاری به رأس دولت ندارم ولی بدنه سنگین دولت توانایی کشیدن عرصه مهمی مثل فرهنگ رو نداره. ما وقتی هم یه نگاهی میکنیم تو این سالیان اخیر میبینیم که اصلا ما متولی واحدی تو عرصه فرهنگ نداشتیم و یکی از مشکلات اساسی ما اینه که اصلا پست مدیریت فرهنگی کشور شاید خالی بوده اگر رهبری رو، حالا میخوایم اشارات رهبری رو جدا بکنیم از این موضوع، یک بدنی عملیاتی رو منظورمه. خیلی مشکلات پیش میاد که دستگاه فرهنگی کارهای موازی میکنن، یا اینکه کار خودشون رو میکنن، هدف گذاری های خودشون رو میکنن، یا اینکه برای اینکه در واقع کمکاری های خودشون رو جبران کنن، همدیگر رو متهم میکنن. شما از این زاویه نگاه بکنید که اصلا تو این 30 اندی سال ما اصلا واقعا یه متولی فرهنگی داشتیم یا نداشتیم؟
علل قاعده شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به چنین جایگاهی باید نقش ایفا کنه، که خب اخیراً هم قدم‌های مؤثری مثل نقش جامعه مهندسی فرهنگی کشور و قدم‌های از این قبیل برداشته شده که هیچ کس راضی نیست و هیچ کس کافی نمی‌دونه و تمام بخش‌های حاکمیت مسئولیت فرهنگی دارن. نمیشه گفت آخه یک متولی خاص بگذاریم برای فرهنگ، این بره کار فرهنگی بکنه، دیگران بیان کارهای اقتصادی و کارهای دیگه بکنن. وقتی در مجلس شورای اسلامی قوانینی تنظیم میشه که قوه قضاییه طبق اون حکم باید بده برای احکام مربوط به خانواده، این 100% یک مسئله فرهنگیه. وقتی که قوه قضاییه شیوه عمل کردش در ارتباط با شاکی و مجرم و اینها با این ضوابط هست، اینا 100% آثار فرهنگی به دنبال داره. وقتی در بخش‌های اقتصادی شما مناسبات اقتصادی رو تو این نظام بانکی فعلی تعریف می‌کنید، خب اینا همه آثار و تبعات فرهنگی به عهده داره. به نوعی اصلا نمیشه مسئله فرهنگ رو مثل مسئله بخش نظامی و امنیتی زیاد مجزا دید. بخش نظامی اسلحه خاصی داره، جایگاه خاصی داره، مأموریت خاصی داره، میشه او رو گفت مجزا کرد و او رو گفت اینا نیروهای نظامی هستن. ولی حاکمیت در بخش‌های متعدد داره آثار فرهنگی خودش رو تو جامعه باقی میگذاره.
آقای پرنیامان، منظورم همینه، چون در بخش‌های متعدد حاکمیت داره تو این زمینه کار می‌کنه، یک مغز متفکر فرهنگی ما می‌خوایم هدایت بکنه،
شاید باید مغز متفکر مرکزی، شاید میگم باید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، ولی به اون وظیفه خودش زیاد نپرداخته. یعنی شاید هم پرداخته در مقدمات خیلی بعیده‌ای فعلا هستیم، هنوز نزدیک نشده به نتیجه. این یک مسئله. مسئله دیگر این هستش که ما حالا اون دغدغه‌ای که شما دارید که می‌فرمایید یک مرکزیتی به عنوان مغز متفکر برای فرهنگ فعال نبوده برای مدیریت فرهنگی، بنده به شما عرض میکنم ما یک رشته درست و حسابی مدیریت فرهنگی تو دانشگاه‌هامون نداریم که اینها رو حداقل دیده باشه یک بار. بگیم اندیشمندانی تو این عرصه وجود دارن. ما وقتی که میریم با حقوقدان‌ها صحبت میکنیم، این حقوق غربی که شما دارید میارید پیوست فرهنگیش آیا میدونید؟ مثلا با بعضی از حقوقدان‌ها که خیلی علاقه‌مندن به نظامات حقوق غربی، ببینی اصلا ورود به مسئله فرهنگ نداره، قدرت ارزیابی آثار فرهنگی اون احکام حقوقی رو نداره. ببین به اقتصاددان خودمون میگیم آقا این سیستم اقتصادی شما چنین آثار فرهنگی رو به دنبال داره، ببینیم اصلا قدرت مطالعه و ارزیابی آثار فرهنگی خودش رو نداره. پس ما در دانش مدیریت فرهنگی خصوصا در حد کلان ضعف داریم. این ضعف در حوزه‌های علمی هم هست، حوزه‌های علمیه که باید بیان پشتیبانی کنن از اندیشه اداره جامعه، پشتیبانی علمی از نظام بکنن. باید ببینید تولیدات علمیشون برای اینکه حاکمیت چگونه اداره بکنه جامعه رو تا آثار خوب فرهنگی داشته باشه بسیار اندک هست. بله احکام فقهی جزئی اینا سر جای خودش محفوظ، اینا کاری است که حوزه اسلام به همین چیزا نگه داشته، ولی آقا اخیراً فرمودن باید ما بریم به سمت نظام سازی. نظام سازی یعنی چی؟ یعنی احکام رو در یک منظومه و مجموعه‌ای ببینیم به صورت نظاممند که بتونه واقعاً ساختارهای جامعه رو اداره بکنه. وقتی ساختار رو اداره کرد، شاید یه احکام جدیدی بیاد، شاید بگه اصلا مثلا عرض می‌کنم، حالا مثال‌های بی ربط گاهی یا با ارتباط ضعیف گاهی برای جلب توجه خوبه، مثلا میگه مکروه دم در ادارات کارت ساعت زنی بگذارید. نظارت مداوم شخصیت اخلاقی و تقوای افراد رو ضعیف میکنه.
هفته پیش میانه کلامتون آقای افروغ یه مثالی زدن، خب نمیدونم خوندید یا نه، در خبرهای خبری خاطرفی خبری هم زدن در مورد خمس، که اشاره کرد به کتاب بلدتقی حضرت امام، که اصلا اون موقع که اصلا بحث حکومت داری با نفس که نبوده، امام اشاره کرده به چگونگی هزینه کرده خمس و از این دست، میگفت الان حوزه ما واقعا چه میکنه برای اینکه خمس رو بخش اعظمش رو ببینیم تو تولید.
بله، یعنی ما به حالا به هر حال من اون نکته رو بله مطالعه کردم. ما حالا اون حکم خاص دینیه، ما بسیاری از رفتارهای عمومی اجتماعیمون از نظر اخلاقی و فرهنگی حرفهای اسلامی دربارش زده نشده، چون حکم خاص دربارش نبوده سکوت هست، ساختار سازی برای جامعه کار میبره. پس ما در عرصه فرهنگ نمیتونیم اولا به این سادگی یک متولی خاص پیدا بکنیم. اگر متولی خاصی بخوایم پیدا بکنیم، طبیعتا ذهنمون باید بره شورای انقلاب فرهنگی. شورای انقلاب فرهنگی فعالتر از این باید عمل بکنه. حوزه و دانشگاه باید تولید دانش بکنن. اما اینا همش مقدمات بازم بعیده بودن تا حدی، البته بعیده‌ای که خیلی دیر شده پرداختن به اینها. دولت مردان ما رفتار شخصیشون، گفتارشون در جامعه خیلی تاثیرگذار هست. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، کلام خیلی عجیبیه. اصلا شما بفرمایید که هیچ بودجه دولتی تخصیص پیدا نکنه به فرهنگ، حتی ما بخش فرهنگی هم در دولت نداشته باشیم مثل وزارت ارشاد و بخش های دیگه، ولی رفتار دولت مردان آثارشون از آثار پدر و مادر روی مردم بالاتره. یعنی این یک جایگاهی است که خود به خود اثر وضعی فرهنگی انگار به دنبال داره، ارزش‌ها رو در جامعه بالا پایین میکنه، موجهایی رو ایجاد میکنه. حتی اگر یه دولت مردی مثلا از نظر فرهنگی یه رفتار خلافی داشته باشه که متدینی نپسندن، بعد میگیم خب این متدینین الحمدلله بیمن و تأثیر منفی نمیپذیرن، اینها وقتشون، سرمایهشون صرف میشه برای مخالفت، برای مقاومت کردن، برای نهادهایی که به جای اینکه سازندگی بکنن تو جامعه میخوان کنترل بکنن این رفتارهای مثلا خلاف برخی از دولت مردان رو. اینا هم مثلا آثار منفیه. نباید بگیم آثار منفی فقط اینه که مردم تبعیت بکنن. خب اونایی که تبعیت نمیکنن، مقاومت میکنن، وقتشون اینجا صرف میشه، اونها چیکار باید بکنن؟ اون هم به نظر من اتفاق مبارکی نیست. پس دولت مردان حد اقلش که هیچ نهاد فرهنگی نداشته باشن این کارو میتونن بکنن. ولی من میخوام ضمن تایید فرمایش آقای آشنا درباره هماهنگی اقتصاد و فرهنگ، که اخیراً هرچی علم اقتصاد جلوتر میره این هماهنگی رو انگار بیشتر داره حس میکنه و باید انگار در آینده علم اقتصاد تو روانشناسی اجتماعی ما جستجو بکنیم و دقیقاً اصلا بحثشون اخیراً اینجوری شده. تلفیق اقتصاد و فرهنگ رو شما در سالهای قبل هم میبینید. سالهای قبل عمدتاً اسامی فرهنگ اقتصادی بوده، مثلا اصلاح الگوی مصرف یا نمیدونم توجه به تولید داخلی، اینا همش فرهنگه. بند ضمن تایید این فرمایش میخوام عرض بکنم دولت در اقتصاد چه نقشی داره. در اقتصاد خصوصی، در خصوصی سازی اقتصاد چه نقشی داره؟ نقشی که آقا اخیراً حتی ظاهراً گله فرمودن که چرا تا حالا اونجوری که باید محقق نشده. اصول قانون اساسی هم در این زمینه مصرح بوده و بنا شده، ابلاغ هم شده که اجرا بشه. دولت‌های قبلی حالا چقدر تونستن؟ خب دولت در اقتصاد دقیقاً چه نقشی داره؟ زیر ساخت‌ها رو باید فراهم بکنه و هزینه‌ها رو هم بیشتر باید ببره توی زیر ساخت‌ها به هر تدبیری که میشه. بعد افراد بیان با یک رقابت سالم به تولید خوب بپردازن و اگر کسی تو این وسط تولید کالای مسموم بکنه، دولت رسما جلوشو میگیره. تو عرصه فرهنگ هم این مشابهت کاملا وجود داره. همونجور که فرمودن تو عرصه فرهنگ شما سرمایه گذاری میکنید، بعد سودشو خواهید برد. تو عرصه فرهنگ دولت ها باید بیان زیر ساخت ها رو برای ایجاد یک فعالیت و رقابت سالم ایجاد کنن. بله منم مخالفم پول دولتی بیاد پشت سره مثلا یه فیلمی، بعد این فیلمو پول بدیم اون ور به مردم بیاد تو خدا ببینید، بعد بودجه خودش هم در نیاد. نه تنها بودجه خودش در نیاد بلکه سودش هم در نیاد. اصلا یه همچی فیلمی اسلامی هم باشه بنده نمیپسندم لااقل، حالا ممکنه بعضی وقتا ضرورت داشته باشه، فیلم به عنوان یک محصول عمده فرهنگی باید خودش این خاصیت جاذبه رو داشته باشه و الا اصلا محصول فرهنگی نیست، استانداردهای فرهنگی نداره. ولی همونطوری که ما حمایت‌های بی خود رو باید جلوش رو بگیریم و اصلا حذف کنیم، ببینیم هر کی با ارزش بیاد، زمینه رقابت با ارزها در عرصه فرهنگ که درآمد کسب کنن رو هم باید فراهم کنیم و اجازه ندیم بازار رو بعضیا بیان خراب کنن. خیلی‌ها هستن تو عرصه فرهنگی بازار رو خراب می‌کنن. یکی اومد گیشه رو با یه محصول مبتذل پر کرد، این بازار رو خراب می‌کنه. این جلوی رقابت سالم برای تولید محصول خوب رو می‌گیره. و اگر یه کسی اومد توی گیشه، اومد به خاطر پر کردن گیشه خودش، مثلا عرض می‌کنیم، حالا مثال فیلم بمونه، یه مثال رایج فرهنگی، یک اثر بد فرهنگی تو جامعه گذاشت، بهداشت و درمان باید هزینه بکنه برای اینکه از عدم سلامت روانی کار کشیده به عدم سلامت جسمی، تصادف‌ها، گرفتاری‌ها، بیماری‌های متعدد، و بعد تو اونجا بیاد جمع بکنه. یعنی وزارت بهداشت باید بیاد چیکار بکنه؟ استانداردهای سلامت فرهنگی جامعه و محصولات فرهنگی رو، الان بحث سلامت فرهنگی خیلی مطرحه، مطرح کنه، بخشش رو وزارت ارشاد طبیعتاً باید جلوگیری کنه. آقا فیلمایی که مثلا به این خانواده ها، به این شاخص ها در خانواده لطمه میزنن، اصلا وزارت بهداشت گفته که ما جلوی اینو میگیریم به خاطر بخش سلامت روان.
کلیات حرف شما اینه که به دولت در این حالی که شما در واقع موافق صحبت آقای آشنا هستید که اون بدنه سنگین نمیتونه اون کارو بکنه، ولی برای کار نظارتی و زمینه سازی و زمینه سازی فرهنگ به عرصه رقابت تو فرهنگ باید در واقع به وجود بیاره.
بله، اون بدنه رو هم باید آموزش داد تو دانشکده‌هایی که ما نداریم. یعنی من دوباره میخوام بحث رو برگردم تو آموزش عالی. خود آموزش عالی هم مدیریتش الان با دولته، به این سادگی بخش‌های خصوصی نمیتونن. دانشگاه آزاد هم اگر اومد فعال شد، تماما از امکانات در واقع حاکمیتی استفاده کرد، زمین شهری بهش دادن، امکانات دادن تا رونق گرفت. اگر بخواد رشته‌ای تأسیس بشه، اگر بخواد جایی سرمایه‌گذاری زیر ساخت شکل بگیره، حتی در حوزه، بعضی وقتا به حوزه من خودم خیلی ایراد میگیرم، میگم چرا حوزه نمیاد این کارا رو بکنه؟ خب سفارش دهنده کار به حوزه وجود نداره. حوزه های علمی چجوری دارن اداره میشن برای همین حداقل های خودشون؟ دولت اگر سرمایه گذاری های پژوهشی بکنه، اون بدنه در ارتباط با بخش فرهنگ در بخش های متعدد یه مقدار چابک‌تر میشه.
متشکرم. بریم یک بخشی رو دوستان آماده کردم، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری با هم ببینیم و هم می‌گردیم.
بخش دوم حرف من درباره فرهنگ. من در یک جمله عرض بکنم عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما. اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست. اگر درست باشد، آثاری دارد. الان درباره تولید داخلی حرف می‌زدیم. اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفته. اگر بخواهیم مردم اسراف نکنند، ولنگاری نکنند، بایستی این باور مردم بشود. این یعنی فرهنگ. فرهنگ اینه. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونها. فرهنگ اینه. این بس خیلی اهمیت داره.
آقای دکتر آشنا، شعار امسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین شده و خب عزم ملیش قطعا به مردم برمیگرده و نهادهای مختلف، مدیریت جهادیش بیشتر سمت مسئولین خواهد رفت. یه نکته رو رهبر منظم انقلاب تو سخنانشون تو مشهد گفتن در مورد رویکردها و سخنانی که عزم راسخ ملی رو ممکنه تهدید بکنه، تضعیف بکنه، اینها تخریب کننده فرهنگی. آیا ما این عزم و مدیریت رو میتونیم بگیم تابلوی ویژش همین قطعه کلام میتونه باشه؟ یعنی سخنانی که شاید با عزم راسخ ملی در تناسب نباشه اون رو تضعیف بکنه.
من به اون بحث قبلی چند جمله برمیگردم و بعد وارد این بحث میشم. یکی این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به هر حال یک دستاورد جمهوری اسلامی ایران بوده در ساختار سازی برای سیاست گذاری فرهنگی در کشور. مقام معظم رهبری به یک معنا خودشون بنیان گذار این شورای عالی هستند و خیلی تلاش کردند و خیلی ملاحظات جدی نسبت به ساختار و عمل کرده این شورا داشتند. فرصتی شد برای من که مجموعه دیدارهایی که ایشون با اعضای شورا داشتند رو مرور بکنم. در مجموع حجم انتقادات ایشون از شورا بیشتر از حجم تعاریف و اینها هست. واقعیت اینه که این ساختار یه ساختار مشکل دار هستش، مشکل ساختاریه نه مشکل اشخاص. مانند برخی از تصمیم گیری های دیگه‌ای که از یک جهت درسته از یک جهت دچار مشکل هست، اینم همینجوره. ببینید شورای انقلاب فرهنگی، باز عذرخواهی میکنم، این ربطی به فلان دولت و فلان رئیس جمهور نداره، بحث ساختاری میکنم. این شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراش که اشخاص محترمی هستن که دو هفته یه بار دو ساعت میان در یک جلسه شرکت میکنن، این واقعیت. پس اصلش اون دبیرخونه است که موتور محرک این شوراست. دبیرخانه هیچ رابطه ساختاری با دولت نداره. یعنی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبتی با بدنه دولت نداره، دبیرخانه هم نسبتی نداره، مسئولیتی در دولت نداره، حضوری در دولت اصلا نداره. تا وقتی که ما نتوانیم رابطه ساختاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه اجرایی دولت رو یه رابطه ارگانیک بکنیم، عملاً ولو این که بگیم مصوبات شورا با توجه به این که رؤسای سه قوه درش حضور دارند به معنای یک مصوب سه قوه‌ای تلقی میشه و لازم الاجراست، ولی سالهاست که ما دیدیم این مصوبات هست و اجرایی نشده. پس اشکال از یه جای ساختاریه وقتی شما تداوم ضعف یک نهاد رو در طول سالیان سال مشاهده میکنید. به علت اینکه ما در شورای انقلاب فرهنگی نتوانستیم تحولات جدی در سطح جامعه ایجاد بکنیم، علاقمون به سند نوشتن خیلی زیاد شده. یعنی تلاش برای اینکه متون خوبی روی کاغذ بنویسیم زیاد شده و شما اسناد متعددی رو میبینید که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید میشه، اما متاسفانه اینها هیچ نمیتونه تبدیل به سیاست، قانون، برنامه، اقدام، بازخورد و این گردش به اصطلاح چرخه سیاست گذاری بشه و حرفای خیلی خوب و حرفایی که شما با هیچ چیش نمیتونی مخالفت بکنی، همش نازنینه، همش خوبه، فقط چون از جنس سیاست گذاری نیست. یعنی انتخاب بین چند چیز ممکن برای اجرا در یک زمان مناسب با برنامه مناسب نیست، میبینید که عملا اتفاقی هم نفته. دولت هم احترام میذاره به شورای انقلاب فرهنگی، نه اینکه ملزم بکنه خودش رو به اینکه اجرا بکنه. در ابتدای این دولت آقای دکتر روحانی در اولین جلسه شورای انقلاب فرهنگی که در دوره ایشون تشکیل شد، خطاب به اعضای محترم جلسه گفتند که من میخوام مصوبات شورای انقلاب فرهنگی اجرا شود. نمیخوام ما مجموعی از مصوبات داشته باشیم و درخواست کمک، یاری و پیشنهاد کردند از اعضای شورا و دبیرخانه که بیاید فکر کنیم چیکار کنیم که بشه، نه اینکه گفتگو کنیم با هم دیگه و بعد برگردیم. شورا به یک معنا وارد دوره پوست اندازی باید بشه که بتواند یه مقدار خودش رو نزدیکتر کنه به اجرا. این چگونه اتفاق میفته؟ با یک سندی که در شورا به عنوان سند مهندسی فرهنگی کشور در پایان سال 1391 تصویب شده. متاسفانه این مصوبه هم مثل بقیه مصوبه ها مصوبه است در اونجا هست. در اون مصوبه، در بند آخر اون مصوبه یا فصل آخر اون مصوبه آمده است که ستاد راهبری مهندسی فرهنگی کشور باید تشکیل بشه و در پیشنهادی که الان در صحن شورا مطرحه و اگر تصویب بشه اون اتفاق بزرگ تا یه حدی رقم میخوره، این هستش که بودجه های فرهنگی کشور، تصمیمات بزرگ فرهنگی کشور باید در چهارچوب اون ستاد مهندسی فرهنگی مدیریت بشه و دولت رو ملزم میکنه که اگر این شورا تصویب کرد، این کمیته تصویب کرد، لوایح فرهنگی خودش رو باید در چارچوب این ارائه بکنه. حرف بسیار مهم است، یعنی یک رابطه میان شورا و دولت به هر حال برقرار میکنه. یک گام به جلو. اگر این غلط انجام بشه 10 گام ما رو میبره به عقب. لذا رابطه میان دولت و شورا در واقع داره با این حلقه ستاد تعریف میشه. امیدواریم که در شورای انقلاب فرهنگی طراحی ساختار و شیوه مدیریت و شیوه ارتباط این ستاد با دولت به گونه انجام بشه که دولت این ستاد رو از خودش احساس بکنه و بتونه با این کار کنه. این یه مطلب. مطلب دوم، حاجای پناهیان اشاره مهمی کردن به این که به هر حال رهبران دولتی تأثیر گذارن در رفتار مردم و مردم نگاه میکنند. جمله از آیت الله جوادی عاملی نقل شده که ظاهر مردم همون باطن مسئولین هست. جمله است خیلی خیلی تکان دهنده است. من فقط میخوام اشاره میکنم که این افراد اعم از کسانی هستند که در دولتن، یعنی همه کسانی که به نوعی شهرت و احترام عمومی رو دارند. همه باید مراقب رفتار خودمون باشیم، از اون کسی که بر سر منبر سخن میگه تا اون مداح، تا اون مدیر دولتی، تا اون نویسنده مشهور. همه ما باید مراقب باشیم که ما رفتار ساز هستیم. آخرین نکته تو اون به اصطلاح بحث قبلی من میخوام اشاره بکنم که دولت در فرهنگ هم من موافقم که یک وظیفه زیر ساختی داره و یک وظیفه ایجاد امکان رقابت عادلانه میان افراد و گروه های مجاز برای رقابت. یه عده غیر مجاز تشخیص داده میشن برای رقابت، ما اونو الان بحث نمی کنیم، اما در میان کسانی که مجاز به رقابت هستن دولت وظیفه تأمین زیرساخت رو داره. ما در زمینه تأمین زیرساخت مشکلات خیلی خیلی جدی داریم که من میخوام اشاره کنم به مسئله بسیار مهمی تحت عنوان عدالت فرهنگی. عدالت فرهنگی در دو حوزه معنا پیدا میکنه. یکی در حوزه تولید فرهنگی است که در حوزه مصرف فرهنگی. ما در هر دو حوزه ناعادلانه رفتار کردیم. شما استانهایی در کشور دارید که در تمام استان یک دونه سالن سینما وجود نداره، نه فیلم بد نشون بده نه فیلم خوبه، ولی اصلش رو اصلا نداریم. ما در همون استان شما 100,000 دانشجو دارید. ریاست محترم جمهور سفر کرده بودن به سیستان و بلوچستان، فرصتی فراهم شد برای اینکه این شاخصهای فرهنگی استان دیده بشه. وقتی شما 100,000 دانشجو در یک استان دارید و یک سینما ندارید، یعنی نه اینکه دانشجوهاتون فیلم نمیبینند، یعنی فیلمی که شما میخواید رو نمیبینند، چون همه لپتاپ ها هست و همه
سیدیا و دیویدیا هست، یعنی غیر مجازش خیلی دسترسی بهش راحت تر میشه تا مجازش. وقتی شما مدارس کپری رو هنوز در برخی از استانهاتون دارید، یعنی دسترسی به فرهنگ عادلانه در کشور وجود نداره، لذا به نظر میاد دولت وظیفه جدی داره در این که اون امکانات رو فراهم بکنه. اما در زمینه رقابت مسئله خیلی جدی تره. در زمینه رقابت متاسفانه دولت ها در هر دوره‌ای فکر کردن که اگر از گروه های طرفدار خودشون حمایت بکنن بقاشون تضمین میشه. در دوره موسوم به اصلاحات از یک طیفی حمایت شد، در دوره بعدش از طیف دیگه‌ای حمایت شد. مهم اینه که ما ببینیم وقتی وارد دوره جدیدی از دولت میشیم، نوع حمایت‌ها باید تابعی باشه از میزان وابستگی یا وفاداری گروه‌ها به جناح سیاسی به اصطلاح حاکم، یا باید ارزش‌های دیگری حاکم بشه بر اون. اهمیت تشخیص مختلط، یعنی تشخیص واگذار کردن، تشخیص میزان حمایت و نکته اصلی من نوع نظارت به گروه‌های و تشکل‌های حرفه‌ای غیر دولتی مورد تایید نظام، این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم. بعد به ارز ملی مدیریت جوادی نرسیدیم.
بله. حالا من اشاره میخوام بکنم به این که عزم ملی در این میتواند، در این موضوعی که عرض میکنم این استش که ما عزم بکنیم که حوزه هایی از رقابت پذیری فرهنگی، نظارت فرهنگی رو واگذار بکنیم به گروه های صاحب صلاحیت خارج از دولت. آخرین جمله من اینجاست عزیزان، سروران محترم، اونی که بیشتر از همه احتیاج به نظارت داره خود دولته.
خیلی ممنون. خیلی فرصت نداریم چون بعد از برنامه ما فوتبال هستش، ولی امیدوارم یه بتونیم به دو تا سال از دو بزرگوار برسیم. آقای پناهیان، یه مشکلی که وجود داره و نمیدونم شما قبول دارید یا نه، این که فرهنگ هم تو کشور ما سیاسی شده، درسته این موضوع؟
خب تا یه حدی همیشه فرهنگ تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده و به صورت غلطی هم این اتفاق می افتاده، اما تا یه حدی هم نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. مخصوصا سیاست وقتی میاد با این نگاه اسلامی بهش نگاه میشه، سراسر میشه مسائل فرهنگی، یعنی دل و دل بر به هم آمیت بینم، اینجوری باید بهش نگاه کرد.
سیاست فرهنگی نشده اون وقت میشه.
ببینید، ما نمیتونیم فرهنگ و سیاست رو از هم جدا کنیم. سیاست وقتی غلط باشه، چه بخواد تاثیرگذاری رو فرهنگ داشته باشه غلطه، چه بخواد تاثیرگذاری روی اقتصاد بگذاره داشته باشه، چه تو خود در واقع فضای سیاسی بخواد فعال باشه، بالاخره غلطه. اما اگر سیاست درستی باشه، در هر بخشی یا سیاسیون درست عمل بکنن، در هر بخشی درست عمل میکنن. این که حضرت امام مقام معظم رهبری برخورد فرهنگی عالی دارن، این رو نباید جدا از شخصیت سیاسیشون گرفت. همون شخصیت سیاسیشون اقتضا میکنه که برخورد فرهنگی عالی داشته باشن با اهالی فرهنگ و قدر فرهنگ رو بدونن. ما نباید به طور کلی با یک کلمه برخورد بکنیم، با این شرایط بگیم سیاست و فرهنگ به هم آمیخته شدن. نه، سیاست و فرهنگ یا آمیختگی با هم دیگه دارن، منتها این آمیختگی باید درست باشه. این آمیختگی باید صدمه به فرهنگ و سیاست هر دو نزنه، هر نوع سوء استفاده‌ای. مثلا سیاست و اقتصاد با هم قاطی بشن خوبه یا بده؟ خب خوبه دیگه، باید یه محصول فرهنگی فائده اقتصادی داشته باشه، گردش اقتصادی داشته باشه. به یه معنا هم بده، یعنی این ارتباط رو وقتی شما برقرار کردید فقط مثلا به خاطر جنبه‌های اقتصادیش محصول فرهنگی تولید کردی، خب طبیعتاً اتفاق بدی افتاده. با این کلمات خصوصا تو عرصه فرهنگ باید یه مقدار با احتیاط برخورد کرد.
خب بعضی از جاها شادم بیشتر جاها میبینیم که آیه پناهیان که سیاست و فرهنگ ابزاری در دست سیاست.
خب دیگه، هم درستش هست ابزار شدن، هم غلطش هست. فرهنگ ابزار قرار بگیره، دست سیاست به صورت درستش چیه. امیرالمومنین علیه السلام بلند نمی‌شدن بیان به جنگل مردم، می‌فرمود نماز شب خوناتون کجان؟ نماز شب خوندن توی جامعه‌ای رسم باشه یه عنصر فرهنگی میتونه به حساب بیاد، فرهنگی معنوی. خب بعضی هم همون زمان میگفتن بیا، ایشون فرهنگ اومده ابزار کرده حاکمیت خودش رو تداوم ببخشه. از این حرفا میزدن به امیرالمومنین، حالا به این تعبیری که بنده دارم میگم بدتر از اینا میگفتن. پس ببینید اینکه فرهنگ در خدمت سیاست قرار بگیره منظورمون چیه؟ یعنی در خدمت اصلاح قدرت، کنترل قدرت، در خدمت گردش صحیح قدرت بین نخبگان جامعه قرار بگیره. خب این خیلی عالیه. اینجا فرهنگ اومده ابزاری قرار گرفته برای اعتلاء سیاست، برای تحقق اهداف عالی سیاسی که چیزی جز اعتلاء یک ملت نیست. ما نباید از این کلمه استیحاش داشته باشیم، همونجوری که نباید استیحاش داشته باشیم وحشت بکنیم از تلفیق فرهنگ و دین. فرهنگ رو بگیم آقا یه راهی داره، دین یه راه دیگه‌ای داره. نه، فرهنگ به دین کمک میکنه، دین به فرهنگ کمک میکنه. یه جامعه‌ای وقتی عناصر فرهنگی بومیش خوب باشه این دین پذیرتر میشه، یا بالعکس دین میاد اصلا بها میده به فرهنگ‌های بومی و اونها رو تقویت میکنه حتی، و شما را اجازه نمیده که مسخره بکنید یه فرهنگ بومی یه جایی رو و تحقیر بکنید او دست از فرهنگ بومی خودش برداره. اینها با هم دیگه به هم دیگه خدمت میکنن. فرهنگ و اقتصاد به هم خدمت میکنند هم همین مسئله هست که ما الان کمتر میبینیم.
ما بیشتر منظور همون قسمت بد اون سیاست تو عرصه فرهنگ بود.
قسمت بدش فقط مال اینجا نیست، مال بخشای دیگه هم هست. فرهنگ و اقتصاد هم قسمت های بد داره اگه با هم بخوان ناجور تلفیق پیدا کنن. و قسمت های دیگه.
خیلی ممنون. یه چند دقیقه بیشتر نیست، فقط حالا فکر کنم یک دقیقه اختیاریم برای شما باقی مانده، آخرش هم برای جای پناهیان. آیا شما قبول دارید آقای دکتر آشنا که ما تو انقلاب سیاسیمون پیروز شدیم اما انقلاب فرهنگیمون هنوز به پیروزی نرسیده؟
راستش من خیلی فرهنگ رو انقلاب پذیر نمیدونم. فرهنگ اساساً امر تدریجیه، هم شکل گیریش هم تغییرش. درسته که ما اصطلاح انقلاب فرهنگی رو به کار میبریم، اما خیلی باید مراقب باشیم در نوع کاربردی که از این اصطلاح داریم. فرهنگ به تدریج شکل میگیره، بسیار عمیقه، اینرسی سکونش خیلی بالاست و نمیتوانیم بگیم که ما به سرعت فرهنگ رو متحول میکنیم. نکته دوم این استش که عمق تغییر فرهنگی که ما ایجاد کردیم، ما ایجاد کردیم و مردم پذیرفتند، یا اینکه مردم به اضافه امام ایجاد کردند، یا امام به اضافه مردم ایجاد کرد و دولت تغییر کرد. نکته ظریفی که من اون اول بهش اشاره کردم، وسط اشاره کردم، آخرم میخوام اشاره کنم این استش که در تغییرات فرهنگی بسیار بیشتر از این که ما به دولت نقش اصلی رو بدیم، دولت که مفهوم خاصه در ذهن من، خیلی بزرگش نکنید، منظور من قوه مجریه است، بسیار بیشتر از این که نقش به دولت ما بدیم، باید به اون بخش فعال جامعه این نقش رو بدیم که نظارت میکنه بر دولت و مراقبت میکنه از دولت.
آقای دکتر همینجا بخوام اینو بپرسم، اون دسته‌ای که از اتاقاتون مشهد اشاره کردن، بعضی از این جوان‌ها خودشون فعال خودجوش دارن تو عرصه فرهنگی کار میکنن، آیا دولت برنامه‌ای داره برای متشکل کردن اینها؟ دولت شناساییشون کرده؟
من فکر میکنم که دولت سالهاست که، نه این دولت، اساسا دولت سالهاست که حمایت میکنه از تشکل‌های مختلف. اما اون چیزی که مهمه اینه که من میخوام از دولت فعلی خواهش بکنم لطفاً دست به اینا نزن، بذاره خودشون کارش
رو. حضرت پناهیان کلام آخر دیگه داریم تیتراژمون رو.
بله، من فکر میکنم که بخش مدیریت جهادی مسئولیت دولت رو در اقتصاد و فرهنگ مشخص میکنه. درسته نمیشه یک شبه انقلاب در فرهنگ ایجاد کرد، ولی میشه مدیریت جهادی داشت در عرصه فرهنگ. و اون نکته قبلی هم یه جمله رو میخوام اضافه کنم، وقتی ما سیاست زده نکردیم فرهنگ رو، که شاید شما منظورتون سیاست زدگی فرهنگ باشه، وقتی سیاست زده نکردیم که از کلمات به جا استفاده کنیم. در یه زمانی خیلی بحث مشارکت و نظارت مردم و این حرفا بود، ولی مثلا حراست برخی از استانداری ها جلوی سخنرانی طلبه‌ای مثل من رو میگرفتن در میلاد امام رضا و رسما اومده بودم تو میدون کارهای امنیتی میکردن. بعد میگفتیم چرا؟ میگفت شما صحبت دینی هم که میکنی اثر سیاسی داره، پس دیگه نباید. این میشه سیاست زدگی، هم مدیریت جهادی باشه هم فرهنگ دچار سیاست زدگی نشه، انشالله از ملی هم دنبالش.
خیلی سپاسگزارم. شما تجربه ستاردار شدن رو دارید.
بله بله.
خیلی سپاسگزارم. آیا فرهنگ عمومی جامعه امروز را متناسب با فرهنگ اسلام ایرانی میدانید؟ 88.7% خیر. خب این مسئولیت همه ما رو سنگین تر میکنه که انشالله به وظیفه‌مون عمل بکنیم. به شرط حیات تا هفته آینده التماس دعا و خدایا رو نگهدار کنیم.
بیان معنوی نقطه های آه.